شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، گرمترین سلام های ما را بپذیرید. صدای ما را از رادیو آزادگان می‌شنوید. مشخصات جدید ماهواره برای ایران و اروپا، ماهواره هاتبرد 3، فرکانس 12322، پولاریزیشن افقی سیمبل ریت 27500 و FEC 3/4. شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، امروز مجدداً در خدمت آقای بنی‌صدر هستیم. آقای بنی‌صدر سلام عرض می‌کنم و شب بخیر میگم خدمتتون.
سلام
بر شما و شنوندگان گرامی شما. جناب بنی‌صدر، پیش از این که دوباره به بحث
شروع نشده
بحث شروع نشده در مورد اینکه آیا کودتای خرداد 60 اجتناب ناپذیر بود یا نه بپردازیم، باز به دلیل ادامه حملات وحشیانه اسرائیل به لبنان و تخریب بی‌نظیر این کشور، می‌خواستم خواهش کنم که اگر ممکنه در رابطه با این مسئله و مسائل مربوط به ایران اطلاعاتتون رو بفرمایید.
عرض کنم به شما، بحثی که هنوز شروع نشده یه بحث مربوط به گذشته نیست. مثلا می‌شود گفت که آیا کودتای رضاخانی قابل جلوگیری بود؟ آیا کودتای 28 مرداد قابل جلوگیری بود؟ آیا این پیدایش اسرائیل و این رفتار وحشیانه‌ای که الان داره با مردم لبنان می‌کند قابل پیشگیری بود؟ و همینطور تا تاریخ ادامه پیدا کند، تا وقتی که انسان‌ها به این سوال یه پاسخ دقیق ندهند، اون پاسخ دقیق رو به عمل در نیاورند، این سوال سوال روزه. ما الان روبرو هستیم با یه واقعیتی. اون واقعیت چیه؟ واقعیت این است که از لحاظ انسان و ارزش‌هاش و حقوقش مناظری می‌بینیم که مثل اینکه اثری از این انسان نیست. با یک موجود درنده سبایی رو برو هستیم که به خلاف جانوران درنده می اندیشد درندگی را.
بله،
تصور اینو بکنید که یک کودک اسرائیلی، نه یک کودک بود، اکشی نشون میده چند کودک بودن.
بله،
اینها بر بمب‌هایی که اسرائیل بر کودک و پیر و جوان لبنانی فرو می‌ریزد امضا می‌گذارند، بمب هدیه می‌کنند به دختران و پسران خردسال لبنانی. حالا من می‌گویم که این حادثه و این اموری که ما الان می‌بینیم بسی کم مانند است. شما می توانید بگی آقا اروپا دوران نازیسم به خود دیده، استالینیسم به خود دیده، عرض کنم به شما فاشیسم به خود دیده. در خود کشورهای اسلامی ما چنگیز دیده به خود و این تبعیت ها رو برابر به خود دیدن. بعد این طوره. اما این کودکی که امضا میگذارد بر بام، تربیت شده به اصطلاح مردم سالاری است. و اگر قرار باشد که حاصل مردم سالاری چنین موجوداتی بشوند، میشود تصور کرد فردای این دنیا و این هستی و این انسانیت رو. اینه که کم ماننده. البته اینجا هم اضافه کنم که در همین مردم سالاری های غرب که در واقع سرمایه‌داری لیبرال هست، دفعه اول نیست که اینجور موجود ها تربیت می شوند. در همین سرمایه‌داری دموکراسی های در واقع در اختیار سرمایه‌داری لیبرال، نازیسم به وجود آمده، استالینیسم به وجود آمده، فاشیسم به وجود آمده. پس سوالی که آیا کودتا قابل پیشگیری بود، آیا در غرب در این دموکراسی ها پیدایش نازیسم و استالینیسم و فاشیسم و حالا اسرائیل قابل پیشگیری بود؟ آیا این که در غرب ما ببینیم گرایش های افراطی روز به روز قوی تر می شوند و در امریکا یک بنیادگرا به ریاست جمهوری می رسد، پدیده قابل پیشگیری بود و هست یا خیر؟ مثلا رو بخواید به طور جدی بررسی کنید میشه این سوال. بخواید سوری به قضیه برخورد بکنید، میگه ای آقا نمیشه شما هم یک کودتا می کردید، نمیگذاشتی این آخون در کودتا کنند؟ اینه برخورد سوریست. برای اینکه قدرت رو نمیبینه، مشخصات رو نمیبینه، معلقه هاش رو نمیبینه و نمیفهمه، خیال میکنه که بای بابا یه چند تا آخون بودن ازدراب در دستشون بند کردن به این مرکز اون مرکز قدرت رو دولت این آقایی میشد برای کودتا جارو کرد و رفت به فرستاد به دنبال کارشون رو تمام میشد قضیه. نه اینطور نیست. ما در یک در سه بار انقلاب کردیم ملت، هر سه بار این برباد رفت. اگر به این سادگی بود خب راه حل هم اینجور پیدا میشد. به جمعان من ما جمعی هستیم و اون بخش از نسل انقلاب که بر عهد خود وفا کرده و ایستاده کسانی هستن که تازه مرض رو تشخیص دادن در همون وقت و شروع کردن به یک درمان ریشه‌ای به تدبیری که ایران به خواست خدا از استبداد بیاساید. با این درزی درزی به اهمیت اون بحث، امیدوارم که فرصت کنیم امروز بحث رو آغاز کنیم، اگر نه همچه فرصتی به لحاظ وضعیت منطقه پیدا نکردیم از هفته آینده این بحث رو به طور جدی طرح کنیم و به نتیجه برسونیم.
بله ایشان،
حالا وضعیتی که ما از وضعیت منطقه و خصوص ایران، خب منطقه چه وضعیتی داره؟ وضعیتش این است که آقای اسرائیل میگوید که من دست از تجاوز و جنگ در نمیدارم، فضای به سلامتی بدون اینکه کسی به او وکالت داده باشه به خود وکالت داده به قطعنامه شورای امنیت رو 1559 رو اجرا کنه، یعنی حزب الله لبنان رو خلاصه را کنه. آقای امریکا که تا این دو سه روز پیش ناظر بود و میگفت نه آتش بس کاری از پیش نمیبرد، از دیروز که سرکار خانم رایش روانه خاورمیانه شده میگوید آتش بس ولی بعد از اینکه تایید گفتگوهای اساسی انجام گرفت و تکلیف معین شد، تکلیف چیه که باید معین بشود؟ تکلیف خلاص صلاح
حزب الله است،
حزب الله لبنان. از در این وقت ما مواجهیم با این جنگی که هدف آن خلاص صلاح حزب الله است، در واقع صدا از میان برداشتن ابزارهای دست رژیم های ایران و سوریه.
بله.
خب حالا همین جنگ تا اینجاش ظاهرا حزب الله را به عنوان ابزار دست آقای خامنه ای خونسا کرده باشه، در صورت که در خلیج فارس جنگی پیش بیاد این آقا نمیتوانه از حزب الله لبنان برای ضربه زدن به منافع امریکا به قول آقای خامنه ای در هر جای دنیا، اونم یک ضربه رو با دو ضربه پاسخ دادن، سود بجوید. خب حالا این تأثیرش در اثرش بر وضعیت در ایران چیست؟ در ایران و بلکه در عراق و اینطور که دیروشب به از عراق به من خبر دادن، در عراق و کشورهای دیگه عرب، در عراق خوشحال نیستن اما در جاهای دیگه چرا خوشحال هم هستن و به اصطلاح رأی عمومی بر این است که آقای خامنه ای بدون در موقع در زمانی که موقعش نبوده حزب الله رو وارد عمل کرده و برباد داده. این حزب الله رو برباد داده تنها در این کشورهای عرب گفته نمی شود، در خود ایران هم اون بخش از رژیم و اونهایی که در حاشیه رژیم هستن اونها هم بر این نظرند و می گویند آقای خامنه ای این دومین بار است که به اصطلاح حزب الله رو به کام مرگ فرستاده. بار اول به کام مرگ سیاسی فرستاده، حالا بار دوم به کام مرگ نظامی سیاسی. بار اول وقتی بوده که رفیق غریری که در نخست وزیر لبنان بود شد آقای با این آقای حسن نصرالله وارد گفتگو شده بود که شما حالا دیگه یک حزب بزرگی هستید، سازمان بزرگی هستید، لبنان هم این وضعیتی پیدا کرده میتونه دوباره به اصطلاح مرکزیت جلب سرمایه و رشد و ترقی اینا رو پیدا کنه، بهتر اون اسلحه رو رها کنید و به عنوان یک حزب سیاسی وارد عمل بشید. اون وقت که اون حریری این رو پیشنهاد کرده، شیخ فضل الله هم موافق بوده با این طرح. بخشی از حزب الله هم که جدا شدن بعد از این ماجرا اونها هم موافق بودن با این طرح. آقای شیخ حسن نصرالله مردد بوده که بپذیره یا نپذیره. تصمیم آقای خامنه ای بعد نپذیرفتن سبب شده که حزب الله اون موقعیت رو از دست بدهد. بار اول بود. حالا هم بار دوم، حالا که بار دوم در خود رژیم صحبت از این است که این تبعات دارد اگر اون حزب الله اونجا بشکند در لبنان، تبعاتش برای رژیم ایران بسیار زیاد است. از یه موقعیتی که اتفاقا دیدم یک امریکایی هم در نشریه من در آنتیوار دیدم مقاله نوشته راجع به همین مسئله کمربند شیعه و اینجا ایران شیعه است و عراق شیعه است و لبنان علوی است و اگر جنوب لبنان هم این حزب الله شکست خورد و بیرون نیاد موقعیت ایران چه می شود چه نمی شود، یک بحث مفصلی کرده. خب حالا اگر این به اصطلاح بشکند از این لحاظ به نظر من نمی رسد که اسرائیل توانا باشد به خلع سلاح حزب الله و بلوحانه قشونش هم بکشه به لبنان، به این کار توانا نمی شود. اما همین مقدار که اون کمرش بشکنن که باید برای وضعیت خاورمیانه خصوص ایران که باید میکنه، اونهایی که در ایران انتقاد میکنن به این روش آقای خامنه ای میگوین ما در مسئله اتمی به این نتیجه رسیده بودیم که برن این متعاب آرامش یعنی بحران حل کنیم، ناگهان این وضعیت در لبنان پیش آمد. در تا اونجا که این وضعیت پیش نیامده بود، بالاخره اونها یک مجموعه از پیازها به ما میدادن. تنزیه ها بالاخره اسمشون بود که غرب به ایران امتیاز داد تا ایران تعریف کند
غنی‌سازی
رو. خب حالا از این بعد چی؟ نباید به اون بحران ادامه بدهیم با عواقبی که نمیدانیم چیست و اینکه تصمیم گیرنده ما نیستیم، یا به اون بحران پایان بدهیم در موقعیتی که اون وضعیت لبنان به صورت شکست برای ایران در دنیا مطرح است. کشوری در موقعیت شکست طبیعتا باید بدهد چیزی هم متعه نخواهد. و حالا من این اطلاعات رو همجور میخونم، بعد سعی میکنیم به نشون ارتباط برقرار کنیم. این اطلاعات که از ایران رسیده حاکی از این است که قوای ایران در موقعیت های به حالت آماده باش در میاد. ایران به صورت کارگاه های موشک سازیش و فعالیتش بیشتر کرده و در تهران کشته شده که جانشین شیخ حسن نصرالله معین شده در صورت که کشته میشود. سهمیه بندی بنزین صحبت شد، بعد هم گفتن نه فعلا موقوفه. در تهران از بحران اتمی که نخست در حال تشدید بود، یعنی در حال حل بود، با آمدن آقای احمدی نژاد تشدید شد، دوباره روی به حال به حالت به اصطلاح حل شدن در حالت حل شدن به خود گرفت. امروز در واقع رژیم ایران خود رو از تصمیم در این باره عاجز می‌بینه، در این فکر می‌کنه که ابتکار عمل دست غرب، اونم در شورای امنیت مشغولن به تهیه قطعنامه، یعنی در واقع پریروز قطعنامه رو تهیه کردند و امروز فردا لابد در شورای امنیت طرح می‌کنن. خب میتوشند، یعنی سؤالی که در خود رژیم تر هست در بیرون رژیم از سوی اهل فکر هم همینطور میگن خب این بحرانی که داشت به اون طرف میرفت چگونه این جوشو برق برگشت؟ کی آمده این برگردوندن برق شد؟ عرض کنم که در حال حاضر همینطور هم که در عمل میبینیم در خود تهران مسئله به این صورت مطرح است که نظام ولایت فقیه در وقت حکومت آقای احمدی نژاد خود رو در ضعف نفرت میبینن، مثل آدم های دستپاچه که در اون دل میزنن که آیا میتونن از این وضعیت بیان بیرون یا نمیتونن بیان بیرون. در اون اوضاع 13 میلیارد دلار از صندوق ارزی بیرون رفته، کجا رفته معلوم نیست، گرانی هم بیداد میکنه و مثلا خبرهای از این نوع. حالا اینا رو کنار هم بگذاری میشود این که رژیم ایران به سختی نگران وضعیت لبنانه و بنابراین اطلاعی دستگاه های از سپاه پاسداران و خود حکومت آقای احمدی نژاد فعالیت های معمولیشون رو کنار گذاشتن و مشغولن برای لبنان عمل میکنن، به صلاح امکانات برسنن به جنوب لبنان. خب این نگرانی از باب وضعیت لبنان به این رادیو تلویزیون ایران رو میگویم به اینکه کاملا از خبرها که پخش میکنه، تفسیرها که پخش میکنه، سخنرانی ها که پخش میکنه، روشنه که خیلی شدیده. مثلا تا یک زمانی تبلیغات این بوده که حزب الله دارد میزنده، چنین میکنده، موشک زده، اونجا اونجور کرده، خدای اسرائیل رو در هم شکسته، چه کرده چه نکرد. یک زمان به بعد بیشتر روزخانه است، روزخانه که در این حال بیان واقعیت هم هست، اسرائیل اینجا لبنان کجور اینجور بیرم کرده، اینجور غیر نظامی کشته، اینجور همینجور این نوع اطلاعات پخش می شود. در مجموع رژیم نمی تواند نگرانی شدید خود رو پنهان کنه. این یه مسئله ایش بسیار مهم و گویا برای این ایام. بسیاریم که اگر اونجا در لبنان این آقا بازنده بشود، در دستش مثلا الخاورمیانه کوتاه می شود. هیچی تمام اونهایی که به انتظار بودن که یک ترتیبی بشود که ایران دست از سرشون بردارد، حالا در موقعیت متطبق هم قرار میگیرن. و این توضیح میده چرا دنیای عرب در قبال مسئله لبنان مثلا سکوت گزیده. البته من این را هم اضافه کنم، تنها محاسبه سیاسی نیست که توضیح میدهد سکوت رژیم های عرب رو. این رژیم ها رو غرب و اسرائیل معتاد کردن به زبونی. مسئله ایران هم نبود، به همین زبونی با این مسئله برخورد میکردن. حالا این مسئله ایران موجب شده که بتوانند به اصطلاح به خودشون بگه توجیه کنن سکوتشون رو، که ما به نفع دنیای عرب است که ایران در دنیای عرب آلت فعل نداشته باشه.
اما چه دولت‌های عربی درست، ولی ملت‌های عرب چطور؟ اونا به هم درد گرفتار شدن؟
از کنم که ملت‌های عرب به اصطلاح این که در این مسئله سکوت گزیدن، بخش مهمش همین مسئله شیعه و سنیش که این تبلیغاتی که در اون دنیای عرب می شود در باب این که خطر تسلط شیعه بر خاورمیانه و منابع ثروت خاورمیانه و عوازه و آن، این تبلیغات وسیعیش که در دنیای عرب انجام می گیره. تنها این نیست که زنید یک بار آقای ملک عبدالله اردن، یک بار هم آقای
حسنی مبارک
رئیس جمهور مصر،
بله حسنی مبارک بین
دوباره از این مزله ترک کردن. نه، یه تبلیغات روزمره ایش وضعیت عراق هم که میدونیم میگه این انفجارها پی در پی قربانیان اون مردم بیگناه شیعه هستن، گویای همین به اصطلاح نگرانی رژیم های عرب است. این نگرانی هم نه زمان کنید که مسئله فقط چون به من شیعه هم و میگه من سنی هم مخواد دوباره دعوای اکثریت های دینی را نقنش اکثریت های دینی شد، اصلا اینطور نیست. این رژیم های عرب نگران این هم که انقلاب ایران، شما از خود نمی پرسید که چرا این آدمان که از این رژیم میان بیرون خیلی هم از برمه میشناسن لدن ورود گل میکنه به اصطلاح این ضدیت شده انقلاب ایران. حالا روزی چرا همین همین که شما میاد بیرون امریکایی و غیره امریکایی میرید به تبلیگاه امریکا و غیره امریکا، همون هم اگر شما رو را میزن دارد همون انقلاب بله. شما چی هستید؟ از این که بگذارید اون همین مقاله هم این مسئله رو خیلی دقیق برجسته کرده، روشن کرده، میگوید آقا این انقلاب ایران انسان خار خفیف معتاد به خاری رو که در برابر قدرت کاری نمیشود کرد تبدیل کرده به انسان دیگری. اون میگیم های عرب نگران اینم که نکنه این سرایت کنه به این نظام اونها هم اونها هم بشن آدم های دیگری و اگر شدن خود دنیای اسلام میشه دنیای دیگری وقتی این رژیم ها چقدر اقبال دارن که بجا بمونن شما همین تلویزیون های غرب رو مشاهده کنید یکی از تفریحاتی که اینها دارن برای مردم تهیه برنامه های تفریحی تهیه میکنن این شیخ های عرب است که ملیارده شدن حالا بعد این های مشون میدن که نه اینها حالا مثلا در عربستان اونجا رفتر میکنن بفرمایید اینا تو کاخهای خودشون زنهای بیهجت کار میکنن خیلی هم به صلاح مثل چه میگن ستاره های هالیوود هم مثل اینا لباس نمی پوشن اینجور کاخهاشون اینجوره عرض کنم که شراب می نوشن کوف میکنن چی میکنن چون از این نکات داره در اینجا این برنامه رو نشون میدن تو پدرخانه های دنیا رو آقا اینا متمدن شدن متمدن رو بیچاره ما به ما هم که میرسه میره تمدن رو خلاصه میشه در این چیزا خب حالا این دسته های عرب اینا هستن خب اینا به اونا چی تبدیق میکنن؟ دسته های تبدیقاتی دسته های تبدیقاتی به این مردم دنیای عرب میگن آقا ببین این اگر این قضیه این ایران جلوش گرفته نشود و فرض کنید که این بلوک شیعه تشکیل بشود و اختیار این وضعیت شما از دست میره الان نفت دارید درآمد دارید زندگی دارید راحتی که این زندگی دارید زندگی دارید همه این از دست میاد بیرون این هم فکر میکنه که خب همه این از دست بده بعد چی کنه چی پیش بیاد و واقعا احتمال جنگ و فلان این هم که تو دنیا هم فراگیر بشود آرام میگیره آرام میگیره سر جشن میشینه تازه به شما بگم این چیزایی که تلویزیون مثلا هنوز ایران نشون میده از اون جنایت ها جسایی در لبنان میکنه این کشورهای عرب برای مردم خودشون نشون نمیدن اونا تمام سانسور شده حساب شده و حساب کتاب داره این هم به اصطلاح دلیل با این همه یک جامعه های که بخوان به حرکت در بیان محتاج اندیشه راهنما دنیا عرب متاسفانه از این اندیشه توهیست ناسیونالیست که نیست و ناسیونالیست که رفت و فاشیست که رفت و عرض کنم مونده این بندردنیز اینم که جاذبه برای اینکه تمام 450 میلیون عرب رو به حرکت در بیاره اینم که امکانی نداره فقط میدونه افراد معینی رو مثلا شستشون نرزی باش داده فرصت برای اون عملی که میدانیم و میدانید بله این سوال مهم شما سوال شد که این یادآوری انجام بگیره که اگر در خود مردم ایران هم حرکتی نیست به لحاظی که این نسل نمیخواد تکلیف خودشو با اندیشه راهنما معین کنه و همین نگاه کنید همین ها که از رژیم میان بیرون ها از همه چیز فرمایش میفرمایم اما وقتی میبینید که مایه اون چیزی که بندان اندیشه راهنما بندان تحرک باید عرضه کنن دستش خالیست چند تا خالیست نتیجه میان اینجا یه چندی هایی میکنن هایی میکنن بعد میگن جز فراموش رو بکن بشن این یه مسئله مهم نیست که البته در این بحث که آیا کودتا قابل پیش بینی بود پیش گیری بود موضوع بحث قرار خواهیم داد خب حالا تا اینجا ما به این نتیجه رسیدیم که ایران دارای یک اقتصادی است که پیام مقاومت ندارد حتی برای این خبر اینکه صاحب ارزی رو آقای احمدی نژاد حکومتش خالی کرده دو خبر اقتصادی دیگه هم اضافه کنید که یکیش تهدید بانک ملی و تجارت به اعلام ورشکستگی و دومیش این تورم رو به شدتی است که این حکومت ایجاد کرده و وضعیت تقلق صنایع ایران. شما همین مسئله تقلق از اینجاست که تو جز این تعهدنامه یکیش ممنوع کردن فروش کالاهای به منظور است.
بله.
شما فکر کنید که هر چی که به درد گرداندن صنایع ایران میخوره یا انگ به منظوره میتونم روش گذاشت و چه بسر این صنایع خواهد آمد در صورت که همچه تصمیم شورای امنیت بگیره. پس ما داریم یک حکومتی که در حال آماده باش از فرنگه میداند که این نفر بعدی روست یا لاغل خود اینطور زلزه میدهد که متوجه خطر نظامی هست، نگران شدید وضعیت عراق است، وضعیت اقتصادیش به شدت نگران بد و نگران کننده است و اینکه در این رژیم یک مکانیزمی در کاره که هر وقت بخواد این بره به طرف به صلاح آرامش و حل بحران اون مکانیزم به کار میفته و اون رو بختل میکنه. در این وضعیت از اول انقلاب هم بوده تا امروز هم همینطور ها. حالا هر دید من در مدنم تحریک کننده اسرائیل نه ایران. سودی به نظر من نمیدازه که رژیم ایران داشته که در این ابتکار کنه تحریک زبار به عمل. با این حال در بحث قبلی هم گفتم اگر این رژیم چنین کسانی در رژیم این کار رو انجام دادن، اینها رو اسرائیل و امریکا تحریک کرده که این واکنش شده عمل حزب الله و واکنش اسرائیل. خب حالا این مکانیزم آیا مستقل یعنی افرادی هستن که میتونن این کار رو انجام بدن یا نه این مکانیزم است که ذاتی این رژیمه؟ برای اینکه ما این پاسخی به این سوال بدهیم که این پاسخ ما رو مطمئن کنه که فردا و پس فردا و ماها و آینده چه نخواهد شد. فرض کنید که همین قضیه گروگانگیری اول انقلاب شهر امریکا برده به نیویورک و اینجا یک رادیو یک خبری پخش کرده که قرار است که ایشون به نفع پسرش کنار برود و امریکا هم اون پسر رو به شاهی ایران بشناسه. واکنش به این گرفتن گروگانگیری و فرمایش آقای خمینی که این انقلابی بزرگتر از انقلاب اول بود.
بله.
این همین یه به دانشجو اون کارو کردن و این آقا اون اطلاع رو قصد کرد و این هم این واکنش رو نشون داد. یعنی مکانیزم این قدرت که داشت در ایران مستقر می شد و حالا مستقر شده ایجاب میکنه این به اصطلاح دستگاه سیستم رو هر بار که بخواد یه مسئله رو حل کنه. این خود شما وقتی میرسه که کدوم زدین هست؟
بله با ذاتی خودم سیستم باشه دیگه.
به نظر میرسه که ذاتی سیستمه. چرا؟ برای که اگر مسئله یک گروه دو گروه سه گروه بود که در بزن گرگر به عمل بشوند و به بحران ایجاد کنند، خب این رژیم تر تایی مدت این گروه ها رو میتوانه شناسایی کنه، دفع کنه و تمام میشه و هیچ وقت این کار نکرده. پس نه اینطور نیست. این ساختی که این رژیم پیدا کرده، تعدد مراکز قدرت که نتوانسته این تعدد رو از میان ببره، چون الان تو فرض اینست که آقای خامنه ای مثل شاه سابق اقدام اونم داشت، مثل شاه سابق همون چی دستشه، حکومت دستشه، مجلس دستشه، قوه قضاییه دستشه، تبلیغات دستشه، قوای نظامی دستشه، همه دستشه. اما واقعه امر این است که من نخیر تو همون رژیم کارهای انجام میگیره که این ماما بعد از ظهور اگر مطلعه میشه یا نشه. حالا اگر واقعا بخواد یک دست کنه چه باید بکنه که این مثلا بحران هم اگر خواست بسازه خود سیستم بسازه ایجاد کنه که بتونه بعد هم اگر خواست بتونه کنترل کنه. و الان مثلا دو تا دستگاه درست کرد میشه، یکیش برای سیاست خارجی بود، از وقتی که این دستگاه سویش وزه تا امروز مثل مرده است، مثل مرده دنیا آمازه. چی کار بگیم؟ برای تمام از اینکه کاری به انجام بده. یا مثلا فرض کنید که دستگاه آقای خمینی شورای انقلاب فرهنگی درست کرد، چی کرد؟ چرا ناتوان شد؟ یا مثلا همین آقای رفسنجانی تشخیص مصلحت اختیار داد، چی شد اون اختیار؟ البته شما متعهد بگید قالب عمومه، قالب نه عمومه، سیستم های استبدادی از این میان در یه وقت آلمان یادم نیستم چیز استاد دانشگاه رو گفتم استاد ها یعنی چند استاد دانشگاه رو آقای دکتر مراقی اون زمان شاد آلمان تعریف میکرد، گفت که این چند استاد رو شاه خواسته بود، گفته بود که این کار رو به ترتیبی انجام بدید که رؤسای دانشگاه ها نفهمند، اگه بفهمن نمیذارم انجام بگیرم. به این آمده بودم دیدم تعجب که این شاه از کدوم رئیسی دانشگاه که رد کنه که چه به حرف شاه به رئیسی رو نگذاره. اینجوری به دانه سیستم استبدادی اینجوریست، به لحظه که اینا یک عناصر نا سازگار با یک دیگر رو بهش احتیاج داره، این عناصر ناسازگار در یک دیگر در بزنگاه هم این اون رو خونسا میکنه اون رو خونسا میکنه. چنان که در انقلاب مجموع رژیم رو خونسا کردن. چیزی بزنم برای شنونده امروز ایران بسیار در پندآموز است، اون این که مخالفین آقای هویدا دیدن من 13 سال اونجاست و جوری هم عوض میکنه که شاه هم دلیل نمیدونه که تغییرش بوده. اونا رفتن تورم ایجاد کردن، بودجه تهیه کردن و عرض کنم که اعتبارات بانکی رو به ترتیبی تنظیم کردن که سبب شد که حجم قدرت به اصطلاح خرید در بازار خیلی بالا رفت و تورم ایجاد کرد و تحرک مخالف وجود آورد. منطقه این به صلاح به برکناری آقای و تنها اتفاق نکرد، این بحران که ایجاد شد اصل رژیمه بود، میخواسته هر صلاح به نظام استبدادی در این نظام خیلی شدیدتر این اینکه شما میبینید جز فساد هیچی از این رژیم ساخته نمیشود در امور سازندگی ها که مدعیان در میمانند به این جهت ترکیب عمومی این نظام است. بنابراین این که مثلا مکانیزم به ایجاد بحران هر زمان که بحران میل کنه به خوابیدن این ذاتی این رژیم طبیعتا به لحاظ این که اونها که از بحران استفاده میکنن مافیاها هستن، مافیاهای نظامی مالی و رژیم نمیتونه دل بکنه از اینا بخوادن دل بکنه پس کنم به این نتیجه رسید ایشون یکی از این خبرهایی که نخوندم به شما میگوید که آقای خامنه‌ای به این نتیجه رسیده که این احمدی نژاد حکومتش با این سیاست اقتصادیش ممکنه بلا سر رژیم کشور بیاره و میخوان الان کنترلش کنن. حالا خواهش کردن بخوان کنترل کنن، کنترل همی باید این مافیاها رو چی کنن؟ دستشون رو کوتاه کنن، کار رو بگن به دست اقتصاد در حال که میدونن کشور اقتصاد کشور رو اداره کنن. حالا اگر بخوان این کار رو بکنن، رژیم خود و از مهمترین عامل بقا چی کرده؟ محروم کرده.
آیا یکی از مشخصه های ذاتی دیگری این نوع سیستم ها این است که دائم این بحران ها باید بزرگتر و بیشتر بشن دیگه؟
خب به خود میشه برای اینکه اونهایی که میان ما این مافیا ها و از چه را بوجود آمدن؟ از دائم این بحران ها بوجود آمدن میگه. خب بنابراین اینا اونو که سود، چرا اینا اون مکانیزم بکر میفته؟ برای که سود اینا در اونه. الان اونا هستن در میگن که به دیگران همه چی در خدمت لبنان. البته کاری هم مثلا این روش همه چی در خدمت بحران لبنان از آز سوری میشه بگیم که شهریست که منم میدم. اما اونی که من پیشنهاد میکنم برای حل مسئله لبنان درست ضد اون چیزیست که این مافیاها پیشنهاد میکنن. مافیا ها پیشنهاد میکنن گسترش جنگ رو.
بله.
و زمان میکنن که با گسترش جنگ اونها هم در ایران واقعیت خودشون رو محکم میکنن، برای اینکه میگن وضعیت ایران و اونجا شکست شده و واقع و فلان، ما برای رسلا مهار سختتر در دستی بیریم. هم فکر میکنن که سرانجام اسرائیل در جنگ طولانی در میماند. اینا که من میگم، نمیگم که به جای اونها فکر میکنم، میگم اینا رو میگوین اونا مثلا در تبلیغاتشون این حرفا رو میزنن. چرا؟ برای اینکه سودشون در اینه. رژیم هم تکیهش بر اینهاست. پس اینا هر وقت مثلا بحران بخواد تخفیف پیدا کنن، اینا مکانیزم به کار میفته، تشدید میکنن و بحران در بحران اضافه میکنه. ولی خب هر آدم عاقلی از خود میپرسه آقا یه آقایی رو کردن رئیس جمهور و تقلب هر چی، بخواد تو مرد به چی آقا از لحظه که آمدی همینجور بحران درست کردی تا هم روز بحران چه بر از دل؟ دو تا بار نداشته معلوم اشتوری که به سردرزم آلمان یکی به رئیس جمهور فرانسه. حالا از خود این قصه آقا مریضی چی نتیجه میگیری از اون کارا؟ چی به تو گفته که این کارا برای سرکار شخصیت درست میکنه؟ اونم که خیال میکرده دنیای عرب، این به قول شما این وضعیت است که این دنیای عرب در مسئله لبنان داره از خود نشون میده.
بله.
به هر حال وضعیت با این توضیحاتی که عرض کردم، این دورانی که رژیم ساخته و حالا فعلا توسعه پیدا کرده تا لبنان رو هم در گرفته، در درون رژیم یه دو تمایل وسیعی که خیلی قدرتی هم در دستش نیست، مثل همین آقای هاشمی رفسنجانی و روحانی و اصلاح طلب و برده، اینها میگوین آقا این خطا کردی، خطا آقای خامنه‌ای کرده، گسترش بحران تشدیدش مثل طوفان میشه، برمیگرده به کشور ایران، اون وقت خیلی خیلی باید عوارض سختتر بیشتری به بار بیاره و بهتری است که این رو در سبب جبرانش بر بیاره. این یک نظر رو در اون رژیم درست کرده. یه نظر دیگه هم کمی الان عشق کردم که دیگه باید که جنگ طولانی و وسیع‌تر هم بشه. خب حالا این نظام ولایت مطلقه فقیه به این وضعیتیست که درست کرده، یک سوال مهم میدونه این وسط، اون این که این مردم الان دنیای عرب شو شما گفتید که مردم ایران نیستن تو دار این یک مجرد مسلمان این را یک مجرد شما بیدید، اینا قاقه هم تمام این صحبت هایی که ما کردیم یک قایق عمومی داره.
بله مردم.
مردم دنیای اسلام. یک رژیم های داره که هیچ اطلاعی از کارهایی که میکنه به اون مردم نمیدهد. اون مردم ها مثلا مثل که کاری به کار اینا ندارن. نتیجه این است که ما هنوز گرفتار عوارض فلسفه آقای تگل هستیم. شما دونه که هم در دیالکتی دیدی که درست کرده به اصلا این روح ایده باشه تشید میاره از شهر به عبور میکنه میاد به ترد تا برود به ایده سرمدی و در از این لحظه هاد برای فر اینجای این میره فرهنگ داره فرهنگ متعالی و این غار و حق دارد در حاکمیت در شهر و حضرت حالا در اون بحث چیزی
بحث شروع نشده
کودتا فاول پیشگیری فهمید که این در مسیحیتی که تبدیل شد به بیان قدرت توتالیته دستگاه پاپ قرون و قصدایی رو به وجود آورد امروز هم مستند آقای گوشه و من تعجب میکنم که دیگه پیدا بشنم که ندانم آقا این گوش یه آدم نیست. امریکا اگر هم در دوران فرض کنیم دموکراسیست که من الان دیگه به کلی به تردید افتادم که واقعا ممکنه آدم دموکرات تو دنیا همچه جنایاتی بکند عرض کنم به شما این نسبت به جهان با همین دید هگلی و دستگاه پاپ دوران رستایی نگاه میکنه که بنابر انجیل اختیار مطلق داده شده به او در جهان.
بله.
برای اینکه شما در برابر این اختیار صاحب اختیاری که تشکیب خود برای خود خود رو سر اختیار جهان میزند بیشتید چه باید کرد؟ این حرکت این دلا به سوال بدهد در برابر اسرائیلی که به این بلا رو سر دنیای عرب میاره چه باید کرد؟ در برابر استبداد ملتاریات چه باید کرد؟ این یک سوال علمی پاسخ علمی میخواد برای اینکه اون جواب انسان است که باید به عمل در بیاره یا هسته و اینکه وقت ما عربی مثل مولوی هم داشتیم گفت خون رو خون شسته نمی شود زور رو در زور نمی شود از این گفت محل دیگه دارد انشاءالله در
خیلی ممنون ایوان صاحب بازم به اون بحث شروع نشده نرسیدیم انشاءالله که در
گفتگو نرسیدیم ولی خب یه چیزا ازش گفتم
بله در گفتگو ولی بی ربط به هم نبود به گفتگو آینده انشاءالله به اون جدیتر بپردازیم
انشاءالله
خیلی سپاسگزارم از وقتی که به ما دادیم
روز شما خوش
باشه شنوندگان عزیز و گفتگوی ما با آقای بنی سعد در رابطه با وضعیت امروز منطقه و ایران توجه می‌فرمودین و توجه شما به این گفتگو سپاس گذاریم. براتون اوقات خوشی آرزو داریم. لطفاً تا لحظاتی دیگر به دنباله برنامه توجه بفرمایید.